أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لم امتحنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایتک یا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذه الارض و عین الحسین فی هذه الیوم و عین البصیر. تجلیل فرج آقامون حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرست. خدمتتون عرض کردیم در جلسه قبل اندیشه های متصل به نبوت، نبوتی که از ابتدای خلقت کار خودش رو شروع کرده، یک سیستم خونرسانی منظم در ارتباط با هم، در اتصال با هم، تمام انبیا در کنار هم یک سیستم به هم مرتبط رو شکل داده که ما اسمشو میذاریم سیستم نبوت. که شما از این سیستم، همونطور که نمیتونی از یک ماشین یه پیچشو وا کنی، از این سیستم نبوت شما نمیتونی یه دونه از انبیاش هم حذف کنی. یعنی اگر یکیشو حذف کنی، حتی یک پیغمبری که پیغمبر یه روستا بوده یا یک خانواده بوده از بین 124 هزار پیغمبر، حتی یکی از اون انبیا رو هم حذف کنی، این سیستم نبوت به سر و صدا میفته، به لنگی میفته و کار خودش رو درست انجام نمیده. سیستم نبوت اون سیستمیه که نگاهش این نیست که فقط یک بخشی از جامعه رو اصلاح کنه، بلکه کل مجموعه بشریت رو من الازل الی الابد دنبال اینه که به سرانجام برسونه و یک ماشینی و یک سیستمیه که قراره این کار رو انجام بده. انبیا و منتسبین به انبیا در این فرایند و در این جریان از ابتدای هستی که تا ختم میشه انشاءالله به ظهور حضرت صاحب، گاهی به قدرت رسیدن، خودشون صاحب حکومت شدن، صاحب قدرت شدن، گاهی از قدرت کنار رفتن و شکست خوردن. سوالی که هفته پیش بهش رسیدیم به اینجا بود که این فراز و نشیب برای چیه و مفصل در موردش صحبت کردیم و امروز میخوایم به متن جامعه بعد از بعثت پیغمبر بریم و این موضوع رو بررسی کنیم که چه شد پیغمبری که اومد در اون جامعه عربی، در اون جامعه بدوی، در اون جامعه فقر فرهنگی موفق میشه، به حکومت میرسه، اون قبائل به جون هم افتاده رو دست در دست هم میده، یک حاکمیت واحد تشکیل میده، مستقل تشکیل میده که تا به اون روز اصلا در سابقه نداشته. همه قدرت ها در امپراتوری روم و در امپراتوری ایران خلاصه میشده. حالا یک حکومتی در عربستان سوسمارخور، بچه کش، بی فرهنگ، بی عقل، بی فکر حالا تشکیل شده، به قدرت رسیده. این که به قدرت میرسه چطور میشه که دوباره بعد از پیامبر همه این قدرت به دست نااهلا میفته، به دست اون کسی که اهلیتش هست نمیفته و دوچار فراز و نشیب میشه؟ اگر دوباره به علی ابن ابی طالب میرسه، بعدش دوباره به بنی امیه میرسه، به یک کسی مثل یزید عرخور، سگباز، میمونباز، فاسد فاسق میرسه. این فراز و نشیبی که برای قدرتی که این قدرت منتسب به توحید، منتسب به دین، منتسب به اسلام، در پوشش اسلام، این فراز و نشیب چرا درش اتفاق میفته؟ چرا انقدر اتقان و قوت نداره که بعد از او به دست نااهل نیفته؟ خب ما اگه بخوایم این رو خب یه جواب کلی هفته پیش خدمتتون عرض کردیم، اما اگه بخوایم مشخصا بریم وارد متن جامعه اسلامی، متن جامعه پیامبر بشیم و ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاد و این قدرت چطور دست به دست شد، اون رو بررسی کنیم. در فاصله بین بعثت پیامبر تا فتح مکه، باز فاصله بین بعثت پیامبر، یعنی اونجایی که اومد گفت من پیغمبر خدا هستم، تا
تا فتح مکه، جایی که ابو سفیان ناچارن دیگه اسلام میاره و همه دشمنای اسلام به کسوت اسلام در میان، جامعه مسلمون ها رو میشه به سه گروه کلی تقسیم کرد. دو گروه در اقلیت هستن و یک گروه طیف اکثریت مسلمون ها رو تشکیل میدن. دو گروه یعنی تعدادشون کمه و یک گروه هستن که اکثریت مردم اون زمان رو تشکیل میدن در جامعه اسلامی. گروه اول یا اقلیت اول اون گروهی هستن که ما بهشون میگیم خطرپذیر. اون گروهی که وقتی پیغمبر ادعای نبوت میکنه به او ایمان میارن. اینها آدمای خطرپذیری هستن، آدمای شجاعی هستن، چون نقطه شروع، نقطه صفر در یک حرکت، نقطه صد به لحاظ خطر. چون اصلا حالا یکی اومده معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. یه نفر اومده که هیچی نداره، هیچ پشتوانه مالی نداره، پشتوانه نمیدونم تجهیزات نداره، یا آدم امانتدار یه گوشه شهر بهش میگن محمد امین، گاهی هم میره توی قاری یه عبادتی میکنه. حالا این میخواد مثلا با ابو لهاب ها، ابو جهل ها، سرمایه دارا، پول دارا، صاحب نفوذ ها، دارای قدرت ها، با اینا مقابله کنه، بعد بگه من پیغمبرم، بعد غلام ابو لهب بیاد بهش ایمان بیاره یا غلام ابو جهل بخواد بهش ایمان بیاره. خب این آدم، این غلام چقدر باید آدم شجاعی باشه؟ فقط این نیستش که بگی خب مثلا خسته شده بوده از ظلم، از تبعیض خسته شده بوده، حالا به پیغمبر ایمان آورد. خب خیلی ها کسای دیگه هم ممکن بود بیان ادعا کنن که مبارزه با ظلم کنن، ولی کسی به اونا ایمان نمی آورد. یک ضریب هوشی میخواد، یک اندیشه میخواد، یک عقلی میخواد که ممکنه یه آدم کف جامعه به حسب ظاهر سطح پایین اون هوش رو داشته باشه، اون فهم رو داشته باشه، اون بصیرت رو داشته باشه و به پیغمبر پا برهنه ایمان بیاره و بفهمه و بدونه که این به نتیجه میرسه، این به ثمر میرسه. اینو تو جامعه خودمونم میبینیم ها. سطح آدم ها رو شما میتونی مقایسه کنی از این در مورد آینده بینیشون. یه جریانی را میندازه، یه حرکتی را میندازه برای یک آینده روشن. شما نگاه کنید همین دسته که حاجی باقرزاده فاطمیه، چند سال ایشون داره هرس میخوره که این دسته را بیفته. بعد وقتی میری پیشو میگیری میبینی یه نگاه کلان داره برای شهر که یک دسته عظیم، تجمع عظیمی از بچه مذهبی ها شکل بگیره که اینا دیگر تعیین کننده باشن، این رقم زننده باشن. خب این یه نوع سطح فکره. یه سطح فکر هم هستش که یه سطح فکر عادی معمولیه که اصلا قابل مقایسه نیست و نمیفهمه، اصلا این موضوع رو نمیفهمه. خب جامعه پیغمبر هم همینطور بود. شما میبینی یه پیغمبر پابرهنه ادعای نبوت کرده، یه غلام بهش ایمان میاره. این غلام در درجه اول یک خطرپذیره. اون کسی که حالا نه فقط غلاما، هر کسی که به پیغمبر ایمان میاره خطرپذیره. میدونه که ایمان آوردن به این آدم چه تبعاتی داره، میدونه که شکنجه داره، میدونه که تحریم داره، میدونه که مصادره اموال داره، میدونه که ممکنه توش جنگ و خونریزی و کشتن باشه، کشته شدن باشه، ولی ایمان میاره. در اتفاقی که هنوز هیچ تحولی رخ نداده، آینده کاملا مبهمه. حالا ممکنه یک کسی بره جلو، بعد ما بررسیش کنیم ببینیم داره پیشرفت میکنه، داره کارش نتیجه میره، ما هم حالا میریم بهش میپیوندیم. ولی پیغمبر اومده گفته من رسول خدام، یه عده بهش ایمان آوردن. این آدم ها آدم های خطرپذیری هستن. شما در ماجرای عمار و پدر و مادرش، یاسر و سمیه، اینا اولین کسانی هستن که شکنجه میشن در صدر اسلام و جز پدر و مادر عمار جز اولین شهدای اسلام هستن. تاریخ نوشته که آمده است روزی رسول خدا عمار و پدر و مادرش را که تحت شکنجه مشرکان و زیر تازیانه و آتش بودن. کی؟ سمیه، یه زن. حالا ما ایشالا آخر روزه میریم سراغ حضرت سمیه سلام الله علیها. زیر تازیانه آتش بودن که جلادان دشمن روی سینه هر کدام سنگی گذارده، رو سینه شون یه سنگ بزرگ گذاشته، ولی آنها همچنان زیر آفتاب سوزان مکه تحمل آن شکنجه های سخت را میکردن. اونا میدونستن که اگه به پیغمبر ایمان بیارن همین بساطه و همین شکنجه ها سرشون میاد. رسول خدا برای نجات آنها دعا کرده و به بهشت مژده‌شان داد. سمیه مادر عمار نیز بلند شده به رسول خدا عرض کرد: اشهد انک رسول الله و ان وعدک الحق، تو رسول خدای وعدتم حقه. و به دنبال این سخن جلادان بر سر آنها میریخت. وقتی اینا اینجوری حرف میزدن بیشتر شکنجه میشدن، بیشتر کتک میخوردن و شکنجه ایشان را تکرار میکردن تا وقتی که آنان به حالت قش میافتادن و از حال میرفتن و پس از آن که به هوش میامدن دوباره همان وضع را تکرار میکردن، دوباره همون شکنجه ها. و آنها نیز شکنجه ها را تحمل کرده و ذکر خدا را بر زبان جاری میکردن تا اینکه خشم ابو جهل نسبت به ایشان زیاد شد و بر سر سمیه فریاد زد که باید خدایان ما را به نیکی یاد کنی و به محمد را به زشتی نام ببری، یا اینکه کشته میشوی، یا باید فحش بدی به محمد یا کشته میشی و به خداهای ما اونها را به نیکی یاد ببری. سمیه گفت: بؤسن لک ول آلهتک، خاک بر سر تو و خداهات. توی اون شرایط ببین این آدم خطرپذیری. خانم ما تو تاریخ خودمون یه کسی مثل سمیه داریم. چی بوده؟ هزار تا مرد بوده که من هی فریاد میزنم هر هفته. خانم ما قدر خودمون رو بدونیم و تو اون مسیری که باید حرکت کنیم. سمیه توی اون شکنجه، زیر سنگ، زیر آتش، زیر تازیانه، حالا شکنجه های بدتری هم بوده که عرض میکنم خدمت. این آدم یه آدم خطر، یاسر شوهرش، عمار پسرش، اینا آدم های خطرپذیری بودن. دو، بهره هوشی بالایی داشتن، میفهمیدن که باید به کی ایمان بیارن و زیر پرچم کی سینه بزنن. دوگان سوز نبودن، اینا آدم های کیستی بودن. شما تو همین اقلیت اول یکی مثل سلمان فارسی رو میبینی که از متن جامعه ایران دربدری میکشه، میچرخه اول مسیحیت ایمان میاره، میچرخه تا طبق اون بشارت کتاب مقدس حضرت مسیح میاد عربستان رو پیدا میکنه، پیغمبر رو پیدا میکنه، به او ایمان میاره. و بعد این عبارت از سلمان فارسیه که انزلوا آل محمد منکم منزلت الرأس من الجسد، میگه مردم محمد و آل محمد در نزد شما به منزله سر نسبت به جسد، نسبت بدن باشه، بل منزلت العینین من الرأس، یا به منزله دوتا چشم در مقابل سر باشه. خب این آدم تیزهوشیه، سلمان فارسی آدم باهوشیه که تونسته راهو پیدا کنه. اینا اقلیت اولی که به پیغمبر ایمان آوردن، از بت پرستی خارج شدن، از شرک خارج شدن، به لا اله الا الله رسیدن. این عبارت رو داشته باشید گوشه ذهنتون چون باهاش کار دارم. از بت پرستی و شرک خارج شدن، از مسیحیت خارج شد، به لا اله الا الله رسید. اینا اقلیت اول جامعه مسلمین بعد از پیغمبر هستن. دو، علاوه بر اینکه به لا اله الا الله رسیدن، در اذهان اینها، در ذهنهای اینها، در تفکر اینها جریان شرک به طور کامل فرو ریخت. دیگه هیچ هیمنه‌ای برای شرک قائل نبودن، هیچ هیبتی برای شرک قائل نبودن. هیچ، وقتی که پول ابو سفیان، پول ابو لهب، پول ابو جهل، پول ابوالقدرت‌های دنیا، تجهیزاتشون جلوی چشمای اینا قرار می گرفت، اینا چشاشون برق نمی زد. اینا اقلیت اول هم دارن جامعه مسلمین بعد از بعثت رو ترسیم می کنن. یه گروهی که اون موقعی که هیچ که پیغمبر ایمان نیاورد، اینا ایمان آوردن. چرا؟ خطرپذیر بودن، هیچی نمی ترسیدن. دو، باهوش بودن. چه اتفاقی براشون افتاد؟ از شرک خارج شدن، به توحید رسیدن و شرک و هیمنه شرک و ابرقدرت‌های دنیا در اذهان اینا فرو ریخت. نمی ترسیدن از اونا، دیگه براشون مهم نبودش. در نظر این اقلیت، پیامبر به عنوان امام و ولی جامعه یک جایگاه کانونی داشت، یک شخصیت کانونی داشت که جامعه حول محور او میچرخید. و بر اساس افکار او و نظریات او و فرمایشات او باید شکل میگرفت ساختار اقتصادی سیاسی جامعه، ساختار فرهنگی جامعه، هر چه او میگفت. شما میبینی این عبارت از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که میفرماید مثل الامام مثل الکعبه اذا تؤتی ولا تؤتا. مسئله امام مسئله کعبه است. توی این تفکر اقلیت اولا میگه اینطور نیستش که امام بیاد سراغ شما، شما باید برید سراغ امام، همونطور که شما میرید سراغ کعبه. اینا تفکر اقلیت اول بود. این تفکر به کجا ختم میشد؟ همینطور ساده هم نیست، بعد داره. این که تو این فکر رو داشته باشی که امام مسئلش مسئله کعبه است و تویی که باید بری سراغش و اون نیستش که سراغ تو بیاد که جامعه شکل بگیره، که امت شکل بگیره. چرا که امام جماعت که بدون امت که نمیتونه نماز بخونه، امت باید بیان پشتش صف ببندن تا او امام بتونه امامت خودش رو انجام بده. چه اتفاقی میفته بعد از این تفکر؟ یه تفکر ساده نیست. اتفاق گام بعدیش اینه، میگه که اگر امام شخصیت کانونیه، همه ارزش‌های اسلامی، همه ارزش‌های قرآنی، همه ارزش‌های اخلاقی، همه ارزش‌های عقلانی از تقوا گرفته و عدالت و نیت خالص و حج و زکات و جهاد و هم خمس و همه اینها در سایه نظام مبتنی بر امامت و ولایت ارزش پیدا می‌کنه. شما اگر اهل نماز باشی، اون ولی خدا رو قبول داشته نداشته باشی، نمازت قبول نیست. این اقلیت اول این حرفو میزنن در جامعه اسلامی. ببین اینطور نیستش که فکر کنید خیلی ساده اینها دعواشون میشده، این طیف مسلمونا در داخل جامعه اسلامی، اختلافی که مثلا بین امیرالمومنین و خلفا و امثالهم بوده. اینا حرف واسه گفتن داشتن، میگفتن نماز بخوری نمازت بخوره سرت اگر ولی خدا رو قبول نداری. حج میری، امام حسین حج رو ترک کرد، تو باش نرفتی، حجت بخوره تو سرت، دعوا میشد. این که مردم تو دوراهی بودن، با امام حسین برن یا حج رو تمام کنن، اینا مباحث متن جامعه اسلامی اون موقع بوده. چیکار باید کنن؟ خیلی آدم با اخلاقیه، خیلی متخلقه، خیلی تقوا داره، ولی علی رو قبول نداره، یا پیغمبر رو به عنوان امام جامعه قبول نداره. میگه که نمیپذیرم. اقلیت اول ممکنه در یک جاهای اینها یک وحدت‌های اعتباری داشته باشن، یک جایی دست به دست هم بدن، یک جایی با هم شمشیر بزنن، اون اعتباری ها. حالا میرسیم جلسات بعد بهش. مثلا شما سوار هواپیما هستی، این هواپیما در حال سقوطه، اونجا دیگه کسی نمیپرسه دینت چیه، کیو قبول داری کیو قبول نداری، اصول دین چند، این چیزا رو نمیپرسه. که میگه الان باید همه دست به دست هم بودیم، مسیحی و یهودی و لایک و با خدا و بی خدا، که این هواپیما رو نجات بدیم، چون کلمون حیاتمون در خطره. این که در جامعه اسلامی گاهی اینا با هم شمشیر میزنن، این وحدت، وحدت اعتباریه، وحدت حقیقی نیست. اگر کار به اونجایی برسه که دیگه باید تکلیف روشن بشه مثل ظهور حضرت صاحب، اونجا دیگه این وحدت ها همه از بین میره، دیگه ما وحدتی نداریم. تکلیف آقا قبول داری آقا رو یا نداری، اون رو به ولایت الله و واسطه بین ممکن و واجب قبول داری یا نداری، اونجا دیگه این حرفا نیستش دیگه. این تفکر، تفکر اقلیت اولی که در جامعه اسلامی شکل میگیره. بذار شما این دسته از روایاتی که مثل این روایت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو اللهم صل علی محمد و آل محمد لو ان عبدا، میگه اگر بنده ای عبد الله خدا رو عبادت کنه، مثل ما قام نوح فی قومه، مثل اون چیزی که نوح در قوم خودش عبادت میگرد خداوند رو و قیام کرد، مثل قیام نو، و کان له مثل احد ذهبا، و برای او مثل کوه احد، اندازه کوه احد طلا باشه، فانفقهو انفاق کنه فی سبیل الله، نه در ریاها، نه در برای خود نشان دادن، فی سبیل الله در راه خدا اندازه کوه احد انفاق کنه. و مد فی عمرهی، اینقدر عمرش طولانی بشه، حتی یحج الف آمن، تا اینکه 50,000 حج خدا رو به جا بیاره. علا قدمه، نه با هواپیما و ماشین و نمیدونم اسب و قاطر، پیاده. ثم قتل بین الصفا والمروه، سپس بین صفا و مروه هم کشته بشه. چجور کشته شدنی؟ مظلومن، مظلوم کشته بشه نه ظالم. ثم لم یوالک یا علی، اما اگر ولایت تو رو قبول نداشته باشه ای علی، لم یشم رائحه الجنه، بوی بهشتم نمیشنوه. ولم یدخلها، داخلش هم نمیشه. این تفکر اون اقلیت خطرپذیر دارای ضریب هوشی جامعه اسلامی هستن. فقط اینا کمن، زیاد نیستن در جامعه بعد از بعثت. لذا شما این عبارتی که پیغمبر به امیرالمومنین فرماد یا علی شیعتک هم الفائزون، ما این درست این فهم ما که راجع به همه شیعیان میگه که اینا رستگارانن، ولی این جمله پیامبر ناظر به همون فضای تاریخی هم هست، چون یه عده بودن 5 6 تا 7 8 تا دور علی ابن ابی طالب، اینا رو مسخره میکردن، گفتن اینا شیعیان علی هن. به سخره میگرفتن، چون امیرالمومنین این تفکر رو ترویج میداد، بودن اینا شیعیان علی هن. پیغمبرم میگفت یا علی شیعتو که هم الفائزین، همین تو شیعیانت رستگارید در اون جامعه. خب میخواستم اقلیت دوم رو هم عرض کنم، که اجازه بدید هفته دیگه عرض کنم که یه اقلیت دوم که اینا هم تعدادشون کم بود در جامعه اسلامی شکل گرفت و در تقابل با این اقلیت اول، و بعد یه طیف اکثریت، که اون طیف اکثریت خیلی مهمه، چون اونها هستن که، چون سوال ما این بود اصلا از اول با این سوال وارد متن جامعه اسلامی شدیم که چه اتفاقی میفته، حکومت پیغمبر که به قدرت رسیده به دست فلانی و فلانی و فلانی میفته، باید جامعه امروز رو تحلیل کنیم ببینیم کیا بودن که خلاصه رأی میدادن و اثرگذار بودن و تعیین کننده بودن. دو تا اقلیت داریم، یه اکثریت، یه اقلیت اینا هستن که عرض کردیم این هفته، یادتون نره. هفته بعد اقلیت دوم رو عرض میکنم و هفته بعد اون طیف اکثریت رو که برخیشون گرایش به اقلیت اول داشتن، برخیشون گرایش به اقلیت دوم داشتن، و اینها شرایط زمان پیغمبر رو رقم زدن. یه صلوات بفرستید. چون مرتبطه با روزمه، این یه تیکه رو میگم که این اقلیت دوم، کسایی که اون اقلیت دوم، اقلیت اول امیرالمومنین و شیعیانش بودن، اقلیت دوم زمان فتح اون اول بعثت شکل میگیره، این آخر وقتی پیغمبر مکه رو فتح میکنه این اقلیت دوم شکل میگیره، که ابو سفیان و آل امیه اینا اقلیت دوم، اون رؤساشون، سرانشون، نه توده مردمشون، اینها اقلیت دوم رو شکل میدن، که اینا وارد جامعه اسلامی میشن، مسلمان میشن، ولی مسلمان نمیشن، که بعد ما در این شعر رو از یزید لعنت الله علیه داریم که وقتی سرای اسرا رو وارد میکنه و با چوب خیزران به لب و دندان سید و شهدا میزده، این عبارت رو میخونه که لعبت هاشمون بالملک، میگه این هاشمیون با قدرت و با پادشاهی بازی کرده. لعبت هاشمون بالملک فلا خبرون جاء، نه خبری اومده بود، ولا وحی نزل، نه وحی نازل شده بود. این اقلیت دوم با این تفکر
وارد متن جامعه اسلامی میشن و کار ختم میشه به امپراتوری بنی امیه که حالا هفته‌ای بعد در موردش صحبت میکنیم. من این عبارت یزید رو میخوام مستمسک قرار بدم و بگم که خوبه نه خبری اومده بود و نه وحی اومده، خبری نیومده و وحی نیومده. ما تا به امروز که نشستیم برای ولایت چند صد هزار شهید دادیم، برای خبری که نیومده، برای وحیی که نازل نشده. فقط تو همین 40 خورده ای ساله اقلن 200، این اقلشه، 220 هزار شهید دادیم، بماند از شهدای صدر اسلام. همین امروزی که ما اینجا نشستیم، دوم دی، شما وقت سرچ کنید شهدای مثلا دوم دی، همین امروز که ما نشستیم 37 ما شهید داریم. یعنی هر روزی که سرچ کنید شهید داریم، هر روزا 30 تا شهید، 40 تا شهید، 50 تا شهید که دوم دی سالگرد شهادتشون. چند تا از اینا رو میخوام اسم ببرم یادشون کنیم. روح و نورشون به جلسه کمک میکنه، به زندگیامون کمک میکنه. شهدایی که کسی یادشون نمیکنه، خیلی شهدای معروفی هستن که سالگرد برشون میگیرن، باید هم گرفت، ولی شهدای غریب هم زیاد داریم، هیچ کی یادشون نمیکنه. امروز دو دی، شهید سیروس فیضی 19 ساله، 19 سالش بوده رفته کشته شده. شهید سیروس آدم از خودش خجالت میکشه. شهید سیروس فیضی 19 ساله ضد انقلاب تو پاوه شهیدش میکنه. شهید ابوالفضل دریانی 19 ساله چهارم متوسطه بوده، درس میخونده، علوم تجربی میخونده، خیلی عاشق امام رضا بوده، تو عملیات سامن الائمه شهید میشه. شهید محمد تاجیک 19 ساله تیر به سرش میخوره، بچه 19 ساله شهید میشه. شهید مهرداد مهرورز 19 ساله تو مریوان توی دره گیر میکنه، تو دره آتش رو سرشون میریزن، بچه 19 ساله مثل مادرش تو آتش میسوزه. بچه 19 ساله تو آتش دست و پا میزنه تو دره. روی سنگ قبرش این شعر رو نوشته شهید مهرداد مهرورز: بگو بر مادر زارم شهید هرگز نمی میرد، بگو بر مادر زارم شهید هرگز نمی میرد، ره عشق و شهادت راز مولایم علی گیرد. شهید محمد کرانک 19 ساله دیپلم داشته، به بچه درس خونم بودن خیلیشون ها. میگن روزه، این روزه سید الشهدا که حتما همین طور بوده، ما همه گریه میکنیم، حتما همین شهید این طور بوده که وقتی سید الشهدا میخواست خون سرش رو پاک کنه، این لباس عربی رو بالا میزنه، اون سفیدی بدنش که پیدا میشه، اون ملعون تیر رو به قلب آقا میزنه. این روزه خیلی درد داره برای همه شهدا. شهید محمد کرانک 19 ساله تو کردستان تیر به قلبش میخوره و مثل ارباب شهید میشه، رو مزارش این شعر رو نوشته: در این دنیا درخشان گوهری بود، راجع به این شهید میگه، در این دنیا درخشان گوهری بود که تابانتر ز ماه و اختری بود. بعد این بیت دومش خیلی درد داره برای ماها که اسیر دنیا هستیم، برای ماها که گیر دنیا هستیم، از این قافله عقب موندیم. نشد دلبسته دنیای فانی، راجب این شهید میگه، نشد دلبسته دنیای فانی که در فکر جهان برتری بود، که در فکر جهان
برتری بود، شهید مصطفی متولی زنگنه 18 ساله، حالا سنا داره کمتر میشه. شهید علیرضا رجبی 16 ساله، بچه 16 ساله. شهید اینا همه دو عده شهید شدن. شهید عبدالحمید صبوری 16 ساله، دوم دبیرستان بوده. شهید احمد براتی 16 ساله، جز شهدای گمنامه. خدا میدونه مادرش چقدر چشم انتظاری کشیده. بچه خواهر من الان امروز اومده، دیروز گوشیش خاموش شده بود، یک ساعت گوشیش خاموش بوده، پدر و مادرش داشتن دیوانه میشد، انقدر که زنگ میزدن این نبوده، نمیدونستن کجاست، پدرش دم در وایساده بود تا پسرش برگرده. بچه 16 ساله رفته جبهه هنوز بر نگشته. شهید مسعود مصلحی 15 ساله، 15 سالش بوده بچه، رشته تجربی، تیر به سرش میخوره شهید میشه. عرضه میدارم خدایا اسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک. خدایا میشه ما تو بیمارستان نمیریم، ای میشه ما تو مریضی نمیریم. اللهم اسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک، ما تو راه تو کشته بشیم، ما تو راه تو حیفه ما تو روضای امام حسین بیای مریض بشیم بمیریم. تحت رایت نبی، زیر پرچم پیغمبرت، زیر پرچم امام زمان، ما اولیائک، با رفقای تو. خدایا ما اونجوری شهید بشیم. از شهدا گفتیم من عرض روزم و تحویل آقا مرتضی بدم. فاطمی است از اولین شهیده اسلام، خانوم بانو حضرت سمیه سلام الله علیها که عرض کردم چطور شکنجه می شد، زیر سنگ، زیر آتش، زیر تازیانه، که یاسر که زودتر از او به شهادت میرسه زیر شکنجه، و بعد سمیه. در تاریخ داریم که میگه ابوجهل، اینا رو میگم که میخواید روضه حضرت زهرا گوش کنید و بفهمید، باید بدونیم که چه جماعتی اومدن در خونه حضرت زهرا و اینا چه روحیاتی داشتن، اینا رفتارشون با زنها چه شکلی بوده. اینا روزه سا، یه آدمی توی اون جامعه از اول اینا با زنها چه شکلی رفتار میکردن، چه جور آدمایی بودن. اگه اینو بفهمیم روزه حضرت زهرا رو یه مقدارشو میفهمیم. میگه ابو جهل دستور داد تا دستهای سمیه را به دو شتر بستن، به دو شتر، به یه شتر هم نه، یه دستشو به یه شتر. من دیشب برای اولین بار برای حضرت سمیه گریه کردم. آه مرتضی، اینا شهیده های ما هم. چه مقامی داره این بانو در عالم هستی؟ یه زنی که اولین شهیده اسلام، اون موقعی که هیچ که جرأت نداشته، شجاعت نداشته، این سینه سپر کرده برای پیغمبر. میگه دوتا دستاشو به دوتا شتر بستن و میگفت این شترها رو از هم جدا کنید، یه شتر به یه سمتی میرفت، یه شتر به یه سمتی میرفت، و این زن رو روی خاک میگه اینقدر تحمل میکنه خم به ابرو نمیاره. میگه کاسه صبر ابو جهل از مقاومت سمیه لبریز میشه و در تاریخ نوشته با نیزه به شکم سمیه فرو میاره و شکم سمیه رو میدره و پاره پاره میکنه. اینا رفتارشون با زنها این تیپی بوده، اینطور رفتار میکردن که در مقابلش یکی مثل امیرالمومنین نگاه میکنه به حضرت زهرا، این بیت رو میگه. این بیت خیلی بیت عجیبیه. ایشون میفرماید که گرچه تا اینو بخونیم گریه کنیم، گرچه تا به آه در آینه نیست. شما آینه رو یه ها بهش میکنی، دیدی کدر میشه؟ گرچه تا به آه در آینه نیست.
زنگ بر این آینه با دست کیست؟ گرچه تاب آه بر آینه نیست، زنگ بر این آینه با دست کیست؟ بعد که دیگه شعر طولانیه با حضرت زهرا صحبت میکنه، این بیتو میگه آقا امیرالمومنین آخر سر، میگه بعد از این در هر زمان و هر چمن گل به تو میگرید و بلبل به من. بعد این سوال از حضرت زهرا میپرس و بیبی جواب میده، راستی ای صدف، آن گوهر یک دانه کو؟ ای صدف آن گوهر یک دانه کو؟ قنچه نشکفته گلخانه کو؟ و حضرت زهرا جواب میدن، تا که باطل با حقیقت در فتاد، آیه ای از سوره کوثر فتاد. و سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون و ابی انت و امی یا حسین یا ابا عبدالله.